سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالو در ادامه این ساعت میزبان شما هستم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. انجمن خبرنگاران حقوق بشر در کانادا میگوید که درگیری‌های بین المللی از جمله جنگ در اوکراین باعث شده تا روند انتقال خبرنگاران آسیب پذیر از افغانستان متوقف شود. به گفته این انجمن، هزاران خبرنگار هنوز هم در افغانستان گیر ماندن و یا در کشورهای همسایه در فقر به سر میبرند. ریچل پلفر، رئیس اجرایی انجمن خبرنگاران حقوق بشر در کانادا، این وضعیت را وحشتناک خوانده، اما گفته که انتقال خبرنگاران آسیب پذیر در همچو شرایط کار آسان نیست. انجمن دکتران بدون سرحد می گوید که عرضه خدمات صحی به نوزادان و مادران حیاتی است. بخش افغانستان این انجمن دیروز در شبکه اجتماعی اکس گفته که کاهش مرگ و میر و بیماری در بین مادران و نوزادان در اولویت ماموریت آنها در افغانستان قرار دارد. به گفته ای انجمن دکتران بدون سرحد، در سال 2022 میلادی تیم‌های صحی آنها به تولد حدود 43,000 کودک کمک کردند و از این جمله در عملیات 2110 نوزاد نیز سهم داشتند. اما باشندگان مناطق دورافتاده افغانستان میگویند که از دهها به این سو خدمات صحی با کیفیت را دریافت نکردند. اداره انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP از تکمیل شدن اعمار یک کانال آبیاری در قندهار خبر داده. این اداره دیروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که 300 تن از این کانال در منطقه قلعه حاجیان در قندهار استفاده خواهند کرد. بر اساس گزارش، به کمک این کانال حدود 750 جریب زمین زراعتی آبیاری می شود و محصولات زراعتی باشندگان محل را رشد خواهد داد. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که 79% مردم افغانستان به آب کافی نوشیدنی، پخت و پز، حمام و شستشو دسترسی ندارند. یانس سولتنبرگ، سرمنشی پیمان ناتو، می گوید که نیروهای اوکراینی توانستند از خطوط دفاعی روسیه عبور کنند و در عملیات ضد حمله خود علیه نیروهای روسی پیشرفت می کنند. سولتنبرگ روز پنجشنبه به قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت که نیروهای اوکراینی و تدریج در حال پیشرفت هستند و این اهمیت حمایت ناتو و همچنان توانایی و تمایل این پیمان را برای ادامه حمایت از اوکراین ثابت می کند. عملیات تهاجمی تلافی جویانه اوکراین بر ضد نیروهای روسی در اوایل ماه جون سال جاری آغاز شد. دو شهروند سوریه به اتهام عضویت در یک گروه افراطی در جرمنی دستگیر شدند. سارنوالان جرمنی دیروز گفتند که تصور می شود که یکی از این افراد 10 سال پیش، یعنی در سال 2013 میلادی، در یک حمله مرگبار در شرق سوریه دست داشتند. در این حمله بیش از 60 جنگجو و افراد ملکی شیعه کشته شدند. بر اساس قانون حفظ حریم خصوصی در جرمنی، این متهمان به نامهای عمر الف و باسیل شناسایی شده و به گفته لوی سارنواله جرمنی آنها چهارشنبه گذشته دستگیر شدند. این افراد به عضویت در یک گروه تروریستی خارجی به نام جندالرحمن متهم شدند. عبدالفتاح البرهان، لوی دریسیز نیروهای مسلح سودان، روز پنجشنبه در دیدار با امیر قطر وضعیت جاری در سودان را بررسی کردند. حکومت قطر در اعلامیه گفته که رهبر نظامی سودان در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آلثانی، امیر این کشور، در مورد وضعیت فعلی و آزمون‌های موجود در سودان گفتگو کرده است. این سومین سفر خارجی البرهان از آغاز جنگ در سودان در ماه اپریل است. او در روزهای اخیر از مصر و سودان جنوبی نیز بازدید کرده بود. اردوی سودان به رهبری البرهان درگیر جنگ با جنگجویان موسوم به نیروهای پشتیبانی سریس که در نتیجه آن حداقل 5,000 تن کشته شدند، اما گفته می شود که تعداد واقعی خیلی بیشتر از این باشد. قرار است یک هیئت عالی رتبه از مقام‌های چینی برای شرکت در 75مین سالگرد تأسیس کوریای شمالی به پیونگیانگ سفر کند. روز ملی تأسیس کوریای شمالی فردا جشن گرفته می‌شود و کوریای شمالی مجهز به اسلحه هسته‌ای اعلام کرده که می‌خواهد در این مراسم رسم گذشت نظامی را اجرا کند. یک مقام کوریای شمالی به خبرگزاری مرکزی این کشور گفته که هیئت چینی به رهبری لیو کوژانکوی معاون رئیس جمهوری چین در 75مین سالگرد تأسیس این کشور اشتراک میکند و این سفر به گونه رسمی انجام میشود. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که سرحد تورخم دیروز برای دومین روز برای رفت و آمد مردم و مساید مسدود بود.
بسیاری کالا را ما از پاکستان وارد می کنیم. متاسفانه که ایجاد مشکلات ترانزیتی سبب از این می شود که همه ساله تجار و سرمایه گذار افغانستان متضرر شد.
سرحد تورخم چرا مهم است؟ نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
افغانستان کشور مهاد به خشک است و بنادری که ما را به آب‌های گرم می رساند و همچنان به کشورهایی که بازار عنانوی تولیدات افغانستان است بسیار اهمیت دارند، مخصوصا تورخم.
مؤسسه بین‌المللی پاملرنه در مورد کاهش کمک‌های غذایی با افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
ما طرفی که دوستان
گزارش هم داریم در مورد این که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا اقدامات جدیدی را علیه باند سایبری روسی موسوم به ترک بوت انجام می‌دهند. در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید.
مسئولیت دو قسم، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکند.
از پیام های شما
هر روز بدتر شده میرم، با گذشت هر روز ما بدتر شده میرم. بسیار زیاد یاد فراموشی پیدا کردیم دیگه، هر دقیقه اعصابم خیلی خراب میشه سر اندک موضوع و نفس ما قید میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها هم شنیدید، گذرگاه سرحدی تورخم دیروز برای دومین روز متوالی برای رفت آمد مردم و وسایط مسدود بود. تورخم پس از درگیری مسلحانه بین نیروهای سرحدی طالبان و پاکستان روز چهارشنبه مسدود شد. این که مردم عام که عده‌ای از آنها با خود بیمار هم دارند در دو طرف سرحد تورخم گیر ماندند، جزئیات بیشتر آن را از همکار مقیم نائب می شنوید.
مردم و وسایل در دو طرف مرز در عبورگاه تورخم صف بستند. عده‌ای مردم با خود بیمار دارند و تاجران برخی وسایل را میوه بار کردند که در حال فاسد شدنند. نهادهای تجارتی افغان میگویند هر زمانی که فصل برداشت و صادرات میوه افغانستان فرا میرسد، اختلافات میان دو کشور دامن زده میشوند و درگیری ها در عبورگاه های مرزی رخ میدهند که بیشتر به تاجران افغان آسیب میرساند. عبدالبصیر رشتیار، رئیس اجرایوی اتحادیه فابریکات ذوب و آهن افغانستان و رئیس عمومی انجمن حمایت از تولیدات افغان، در گفتگوی با رادیو آزادی گفت:
هر از گاهی که مشکلات یا روابط سیاسی ما با پاکستان تیره میشه، اونا مشکلات مرزی و مشکلات تجارتی را ایجاد میکنه، چون پاکستان یگانه کشور است که ما بیشترین صادرات به مارکت‌های اونا داریم و بیشترین کالا را ما از پاکستان وارد میکنیم. متاسفانه که بسته شدن مرز و ایجاد مشکلات ترانزیتی سبب از این میشه که همه ساله تجار و سرمایه‌گذار افغانستان متضرر شد.
همزمان اتاقی تجارت مشترک دو کشور به نام پک افغان می گوید که بسته شدن راه مرزی تورخم در فصل که دهقانان و باغداران افغان حاصلات میوه های تازه ایشان را جمع‌آوری می کنند به اقتصاد زیاده از تاجران، باغداران و دهقانان افغان صدمه وارد می کند. قانجان الکوزای، رئیس اتاقی تجارت مشترک افغانستان و پاکستان، به رادیو آزادی گفت که اموال تجارتی بین دو کشور در دو طرف مرز تورخم متوقف بوده که مقامهای هر دو کشور باید موضوع را جدی بگیرند.
با صدها کانتینر انگور، میوه تازه، سیب و استاد است که باید بره به هندوستان و به پاکستان، اما از تورخم دور داده شده. ای به زن اردو کشور است، ولی با ده ها کانتینر ترانزیت پاکستان به آسیای مرکزی میرن و هم در تورخم و طرف تورخم بند است. بنان امیدوار هستیم که به این مسئله جدی توجه شو.
اگرچه دروازه سپین بول در چمن برای انواع تردد باز است، اما افزایش ناامنی در پاکستان بر ترانزیت کالاها از افغانستان نیز تاثیر گذاشته که از طریق پاکستان به هندوستان انتقال می‌یابند. یک هفته پیش در ایالت بلوچستان لاری پر از میوه انجیر تاجر افغان با آتش کشیده شد که صدمه شدید مالی وارد کرد. پیش از این هم دروازه های ترخم و اسپین بولدک چمن شاهد درگیری های مسلحانه بوده که در نتیجه آن مسافران و وسایل در دو طرف متوقف مانده بودند.
شنیدید که بندر ترخم در سرحد افغانستان با پاکستان حوالی ظهر 6 اگست زمان بسته شد که نیروهای طالبان در منطقه صفری جنگل در آل حمار یک پوسته بودند. در شرایطی که افغانستان با بحران اقتصادی مواجه شده، مسدود بودن ترخم چرا مهم است؟ این پرسش را در آغاز صحبت از آذرخش حافظی، کارشناس اقتصادی افغان پرسیدم.
افغانستان یک کشور محاط به خشکی است و بنادری که ما را به آب‌های گرم می‌رساند و همچنان به کشورهایی که بازار عنانوی تولیدات افغانستان است بسیار اهمیت دارد، مخصوصا ترخم که کوتاه‌ترین راه بین افغانستان و هندوستان است از طریق واگه. بسته شدن از این نه تنها تجارت ما با پاکستان را مختل می‌کند، در این زمان صادرات ما را در فصلی که میوه تازه و بعضی از سبزیجات مانند پیاز و کچالو و گیاه است که ما به هندوستان شکل بسیار انبوه صادرات داریم و همچنان انگور و بعضی اقلام دیگه ایر مختل میکنه. باز بودن از این راه به نفع انکشاف صادرات افغانستان است و وقتی که صادرات وجود داشته باشه به نفع تولید داخلی افغانستان است، مخصوصا در بخش محصولات زراعتی.
آقای آذرخش، اگر مسدود بودن ترخم ادامه پیدا کنه، پیامدهای سیاسی و اقتصادیش بر افغانستان و پاکستان چی خواهد بود؟
چون ترخم نزدیکترین راه به مراکز تولید است، مانند تولید میوه که در پروان صورت میگیره و در بعض ولایات همجوار از او لوگر و غزنی و یا به خاطر ترخم بسیار اهمیت زیاد داره و همچنان به خاطر صادرات زغال سنگ و صادرات مواد معدنی هم بر ما بسیار اهمیت داره. گرچه ما رای دومی که اسپین بولدک از هم او را داریم بر پاکستان، اما او به هندوستان و بعض جای دیگه دورتر از ترخم است. ترخم نزدیکترین راه است برای هند که صادرات و واردات ما و تجارت ما در مجموع از همین طریق قرزانترین است. باز بودن از او نه تنها سبب رونق تجارت میشه، در این زمان بسیاری از مردم که در سرحد قرار دارند، مخصوصا در ولایت مشرقی و کابل و ولایت همجوار کابل، اینا معمولا بر تداوی بعضی از امراض سب و علاج به پاکستان میروند و از این نقطه نظر هم سبب میشه که مشکلات به وجود بیاید به خاطر مریضایی که منتظر معالجه هستند. و در این زمان شمار زیادی از افغانهای مهاجر که در اونجا هستند، اونا هم خویشاوندانشون به دیدنشون میرن میان و تاجر و سرمایه‌گذار هم رفت آمد داره. یک تعداد از کارگرای فنی ما در بعضی از فابریکاتی که ما نیروی کار ماهر نداریم، اونا هم از پاکستان میان و بسته شدن از این راه اثرات جانبی مختلف داره. از لحاظ سیاسی هم یک پیام خوب نیست، به خاطر از اینکه بسته شدن سرحد دلیل ای است که این روابط حسنه و خوب نیست. در شرایطی که روابط حسنه باشه، طرفین به کدی خود امتیاز قائل میشن و یک پیام خوب برای رشد اقتصادی افغانستان بودن.
آقای آذرخش، اگر ترخم مسدود بمانه، افغانستان برای واردات و صادرات خود در مسیر چه گزینه‌های دیگه داره؟
افغانستان غیر از ترخم راه‌های دیگه هم داره. بندر غلامخان است در پکتیا، دند پتان است و همچنان راه‌های نه چندان مروج که قبلا البته از رونق برخوردار بود، مانند کریدور واخان است، کریدور زیباک که بدخشان است و سنگلچ، یا جایی بود که از این طریق بر قبل صادرات انبو صورت می گرفت و واردات صورت می گرفت از افغانستان و آسیای مرکزی به نیمخاره هند. او راه ها قدر زیاد به دلیل نبود راه های استاندارد و امکانات حمل و نقل آسان و سهل مرور بودن و قدر زیاد مورد استفاده نیست، اما باز هم استفاده میشه و مردم محل میرن از بازار پاکستان خرید میکنن یا باز جنس های خود پاکستان میبرن. و دیگر راه های از طریق کنر هم داریم در اونجا و راه مهمتر اسپین بولدک داریم که یک بندر استاندارد معیاری است به چمن. ولی شما باید به خاطر داشته باشین که هر بندر ویژگی ها و مزایای خود داره. بعضی از بنادر نمیتونن جای بنادر دیگر بگیرن. حتی بندر سپین بولدک نمیتونه که مزایایی که تورخم داره داشته باشه، به خاطر از اینکه او یک بخش پاکستانه، کراچی را به افغانستان زودتر وصل میکنه و این واگه هندوستانه. هر کدامش مزیتای خود داره. جغرافیا چون تغییر داده نمیتونیم، یک جبر است. به این خاطر رای بدیلی مگه پیدا شوه او را قیمت تر است و رای مطلوب نیست. یعنی رای موجود است، یعنی رای ممکن است، اما رای مطلوب همی رای است که طبیعت همی رقمی را ساخته و جغرافیا اقتصادی ما ایجاب میکنه که از همی راها استفاده کنیم. ترجیح ما این است که مناسبات حسنه باشه. در غیر از این هم مولدین پاکستان و هم مولدین افغانستان و هم مستهلکین هر دو طرف ضرر میکنن و بسیاری زمتای سریع الفساد ممکن است که در هر زیرا به خاطر بسته بودن راهات بین بره و زایشه.
مصاحبه با آذرخ شافیزیک، آگاه امور سیاسی را از رادیو آزادی شنیدید.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
در گزارش همکارم میشنوید که مؤسسه بین المللی پاملرن در مورد کاهش کمک‌های غذایی به افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است.
با ادامه نگرانی‌ها از افزایش فقر و کاهش کمک‌ها به افغانستان، حالا مؤسسه بین المللی پاملرن از کاهش کمک‌های غذایی به مردم افغانستان ابراز نگرانی می‌کند. این مؤسسه روز چهارشنبه با نشر گزارش تازه خود گفته که کاهش کمک‌های غذایی به دلیل کمبود بودجه در افغانستان به تفاوتی نگران کننده کمک کنندگان را در حال بحران غذایی جهانی که از کنترل خارج شده نشان می‌دهد. بر اساس معلومات مؤسسه بین المللی پاملرن، با آمدن زمستان فقر قحطی بر زندگی ده‌ها میلیون افغان و دیگران که تعهد جدی بر تامین بودجه برای مبارزه با گرسنگی جهانی ندارند همچنان ادامه خواهد داد. این مؤسسه در بخش از گزارش خود اظهار داشته که با ازدیاد ناامنی غذایی مردم اغلبا مجبور می شوند و میکانیزم های مضری که در دراز مدت به زندگی و جامعه تاثیر می گذارد تکیه کنند. این مؤسسه از بیرون کردن اطفال از مکتب گرفته تا ازدواج اجباری و یا قبل از وقت به عنوان مثال یادآوری کرده است. مؤسسه پاملرن می گوید زمانی که در سراسر جهان گرسنگی افزایش می یابد، کاهش بودجه بشر دوستانه بسیار نگران کننده است. این مؤسسه همچنان در بخش از گزارش خود افزوده که اگر بودجه کافی به زودترین فرصت به این گونه جوامع نرسند، عواقب آن ممکن برای سالهای آینده ادامه داشته باشد. در این حال شمار از خانواده های فقیر و کم درآمد در افغانستان میگویند در این شب و روز با مشکلات زیاد اقتصادی زندگیشان را به پیش میبرند. سمی اولا باشنده ولایت ننگرهار که سرپرست یک خانواده 8 نفری است، روزها تا شام در شهر جلال آباد با رکشاش کار میکند، اما میگوید نمیتواند مواد اولیه مورد نیاز خانه خود را تامین کند.
در گذشته هم رکشارانی میکردم، وضعیت خوب بود، پول سودای خانه را پیدا میکردم. حالا روزانه بین 100 تا 120 افغانی برایم باقی میماند که با این پول حتی ترکاری هم نمیشود و از سوی دیگر تا حال هیچ کمک با من صورت نگرفته است.
پریسا عارفی، دختر جوانی که سرپرستی یک خانواده 10 نفری را در شهر کابل به عهده دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت که مشکلات اقتصادیشان بسیار زیاد شده است.
ما برای که وظیفه‌ام منفک شدم، سر مشکلات زیاده روبرو شدم. از حتی ما آشغالی جمع کردیم، چایم که دم میکردیم به زیر آشغال ما جوش میدادم، کارهای خانگی را مرنگ کرده، مثلا کلوشی چیزا ماله همو هم دیگه که مردم فقیر شدن دیگه همو هم کسی برام کشنان نمیکنه. حتی ما یک مریض بود، یک زن بود را پاک میکردم، کردم از اون یک چیزی برام میشد.
این خانواده های فقیر و بی‌بضاعت از حکومت طالبان و سازمان های بین المللی می خواهند تا با مشکلاتشان رسیدگی کند، تا بخش از مشکلاتشان رفع شود. این در حال است که برنامه جهانی غذا روز سه شنبه اعلام کرد در ماه پیشرو به دلیل کمبود بودجه کمک هایش را به 2 میلیون افغان نیازمند در افغانستان قطع می کند. با این کاهش شمار افرادی که امسال از کمک‌های برنامه جهانی غذا محروم شدند به 10 میلیون نفر در افغانستان میرسد. وحیدالله امانی، سخنگوی برنامه جهانی غذا در افغانستان، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت افغانستان با وضعیت بشری بسیار بدی مواجه است و کمبود بودجه بیشتر زنان و کودکان افغان را که چیز برای خوردن ندارند متاثر خواهد کرد.
رادیو آزادی
مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده ای امریکا و بریتانیا اقدامات جدید را علیه باند سایبری روسی موسوم به ترک بود روی دست گرفتند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
هر دو کشور قبلاً 7 عضو باند ترک بود روسیه را تحریم کرده بودند. با آنها به دلیل نقش این گروه در حملات سایبری به شفاخانه ها در جریان همه‌گیری ویروس کرونا و هدف قرار دادن حکومت امریکا و شرکت های امریکایی تعزیرات وارد شده بود. وزارت خزانه امریکا می گوید که در اقدام دیروزیشان آن دست از اعضای این باند اکری هدف گرفته شده که در سازماندهی و تهیه تدارک به این گروه نقش داشتند. به گفته این وزارت اعضای گروه ترک بود با ادارات استخباراتی روسیه دست دارند. همزمان جیمز کلوری وزیر خارجه بریتانیا گفته که این اقدام تلاش برای برهم زدن کسب کار آنها و برملا ساختن هویتشان بوده است. او در اعلامیه گفته ما می دانیم که آنها چی کسانی هستند و چی می کنند. مقامات بریتانیایی و امریکایی گفتند که وزارت عدلیه امریکا همچنین در حال بررسی مجازات 9 فرد مرتبط به این باند می باشد. مقامات بریتانیایی گفتند که ترک بود 180 میلیون دلار از مدرک اخاذی از مردم به دست آوردند. براین ای نیلسن معاون وزیر خزانه امریکا گفته که ایالات متحده در مبارزه با گرفتن اخاذی متحد است. وزارت خزانه ایالات متحده گفته که تحریم های اخیر بخش های کلیدی این گروه از جمله مدیران، انکشاف دهندگان نرم افزارها و کودنویسان را که در سازماندهی و تدارک و عملیات شرکت داشتند هدف قرار داده است. علاوه بر این جیمز کلوری وزیر امور خارجه بریتانیا می گوید که هدف از این تحریم ها همچنان ایجاد مشکل برای اکرها در پولشویی یا قانونی کردن پول غیر قانونی بوده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان.
نشریه استرالیایی اسکوورد با توقف کمک‌های غذایی حدود 2 میلیون افغان نیازمند دیگر در افغانستان توسط برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد پرداخته است. بر اساس نشریه پس از ماه اکتبر برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میتواند ماهانه صرف به 30 میلیون تن در افغانستان کمک کند. نشریه میافزاید در حالی که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت نهاده و نگرانی‌ها در مورد فقر، گرسنگی و سوء تغذیه افزایش یافته، کمک‌های بین‌المللی به این کشور در حال کاهش است. بر اساس نشریه اسکوورد، برنامه جهانی غذا مجبور است تا بین گرسنه‌تر و گرسنه‌ترین افغان‌ها یکی آن را انتخاب کند. در ماه مارچ سال جاری میلادی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد کمک‌های خود را از 75% به 50% کاهش داده و پس از چند ماه مجبور به توقف کمک‌ها با 8 میلیون افغان شد. روزنامه استرس تایمز چاپ سنگاپور در مقاله به مسدود شدن بندر تورخم بین افغانستان و پاکستان توجه کرده می نویسد که گذرگاه سرحدی بعد از ظهر چهارشنبه 6 آگوست پس از درگیری بین نیروهای طالبان و پاکستان توسط پاکستان بسته شد و روز پنجشنبه نیز بسته بود. استرس تایمز به صدها لاری مملو از محصولات و امتیع مختلف تجاری که در دو طرف سرحد پارک شده اند نیز اشاره کرده، لاری هایی که احتمال دارد باری آنها در اثر تأخیر در انتقال و توقف در سرحد افغانستان فاسد شود. روزنامه به نقل از عبدالبصیر زابلی سخنگوی پلیس طالبان در ننگرهار نوشته که هر دو جانب تلاش دارند تا علت این درگیری را کشف کنند. با نوشته روزنامه استرس تایمز، ضیاءالحق سرحدی رئیس اتاق مشترک تجارت و صنایع افغانستان و پاکستان گفته که به دلیل بسته شدن بندر تورخم صدها لاری در دو طرف سرحد گیر ماندند. لاری هایی که از کالاهای تجارتی و محصولات صنعتی گرفته تا سبزیجات و میوه‌جات و سایر اموال مملو است. ضیاءالحق سرحدی و خبرگزاری رویترز همچنان گفته که از مسدود شدن تورخم تجار خسارات زیادی را متحمل می شود.
ارکستر جوانان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به هدف جلب توجه جامعه جهانی به نقض حقوق موسیقی در افغانستان و دادخواهی برای حقوق زنان در شهر ژنو در سوئیس کنسرت می‌دهد. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
موسیقی سرزمین خاموش عنوان دومین کنسرت های ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان است که پس از نقل مکان اعضای آن به پرتغال برگزار می شود. اولین دور کنسرت های این ارکستر در سال 2022 در پرتغال برگزار شده بود. مسئولان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان می گویند این هنرمندان قصد دارند کنسرت دیگری را در 11 سپتامبر در مقر سازمان ملل در ژنو و در آستانه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار کنند. احمد ناصر سرمست رئیس این انستیتوت درباره برگزاری این کنسرت ها به رادیو آزادی گفت که در کل 10 کنسرت اجرا می شود که یکی از کنسرت های مهم آنها سه شنبه شب برگزار شد.
امروز کنسرت بسیار مهم و اساسی دیگه داریم در یکی از تاریخی ترین و با اعتبار ترین سالن های کنسرت جهان، سالن ویکتوریا هال در شهر ژنو که با خوبی سپری می شود و فرصت بسیار خوب است برای بیداری از خان جهان در رابطه با نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان و دادخواهی برای بانوان افغانستان که کنسرت ما در مقر سازمان ملل متحد در ژنو اجرا میشه.
با گفته ای آقای سرمست، اعضای ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان را دختران و پسران دانش آموز این انستیتوت تشکیل می دهند که رهبری آنها را یک رهبر ارکستر پرتغالی که از سوی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در پرتغال استخدام شده به عهده دارد. آقای سرمست درباره برنامه دیگر ارکستر جوانان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان گفت:
بعد از کنسرت های سوئیس یک تعداد از اعضای ارکستر جوانان برای یک سفر مشترک کاری با جوانان ایران جمهوری فدرالی آلمان و بون مسافرت دارن که به هدف بیداری از هانامه و آگاهی در رابطه با نقض حقوق بشر، نقض حقوق موسیقی مردم افغانستان و نقض حقوق بانوان افغانستان توسط طالبان می باشد.
وای گفت که در ماه آینده میلادی ارکستر به عنوان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان زهره نیز اولین کنسرتشان را بعد از برآمدن از افغانستان در فرانسه برگزار خواهند کرد. دروازه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 آگوست همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد، اما مسئولان این انستیتوت توانستند که اعضای آن را به پرتغال انتقال دهند و از آنجا فعالیت‌هایشان را اثر گیرند. هرچند طالبان به گونه روشن از محدودیت کامل بر موسیقی چیزی نگفتند، اما موسیقی را حرام می‌دانند و در بخش‌های از کشور از برخورد خشونت‌آمیز آنان با نوازندگان و کسانی که موسیقی می‌شنوند گزارش شده است. گزارش‌ها از ویدیوهای از شکستاندن آلات موسیقی از سوی نیروهای طالبان نیز به نشر رسیده است. این رفتارهای طالبان باعث شد که تعدادی از هنرمندان موسیقی در افغانستان در واکنش به آن گفته بودند که مجبور هستند کشورشان را ترک کنند. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 20 جون 2010 با تلاش‌های احمد ناصر سرمست در چارچوب وزارت معارف نظام جمهوری مخلوع گشایش یافت که به یکی از فعال‌ترین نهادها در بخش آموزش‌های موسیقی حرفه‌ای در افغانستان مبدل شده بود.
پیام ها و نظریات شما.
ما باید در 15 روز باید یک دفعه پیش دکتر برم. دیگه بسیار وقت میشه که ما تداوی کرده رویستم. دیگه دوایش میخورم ولی هر روز بدتر شده میرم. با گذشت هر روز ما بدتر شده میرم. بسیار زیاد یاد فراموشی پیدا کردیم. دیگه هر دقیقه اعصابم خیلی خراب میشه سر اندک موضوع و نفس ما قید میشه.
مشکلی که خودم پیدا کردیم بابت مشکلات روحی، اضافه حرفی، خوش نداشتن یعنی خسته بودن از زندگی، همچنان یاد فراموشی که بسیار حاد است و ما یک چیز را میخوایم یاد داشت بکنیم و چند دقیقه بعد یادم میره که بالاخره چی را باید بنویسم.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم. دیگه ما دو سال امتحان آمادگی کنکور گرفتم، نتونستم امتحان بدم. تو ما تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم. ما زندگی رو چی کنم؟
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه ده ای فکر بودیم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه سنای دستی، مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن، درد دل میکردیم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما.
از حکومت فعلی میخوایم که بر دخترها اندرس تحصیل شد، برشان بیتر درس باید بخونن. دخترایی که از دانشگاه باز مانده باید دوباره دانشگاه بخونه، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوه.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. انجمن خبرنگاران حقوق بشر در کانادا میگوید که درگیری‌های بین المللی از جمله جنگ در اوکراین باعث شده تا روند انتقال خبرنگاران آسیب پذیر از افغانستان متوقف شود. انجمن دکتران بدون سرحد یا MSF میگوید که عرضه خدمات صحی به مادران و نوزادان افغان یک امر حیاتی است. اداره انکشافی سازمان ملل متحد از تکمیل شدن یک کانال آبیاری در قندهار خبر داده. دو شهروند سوریه به اتهام عضویت در یک گروه افراطی در جرمنی دستگیر شدند. قرار است که یک هیئت عالی رتبه از مقام‌های چینی برای شرکت در 75مین سالگرد تأسیس کوریای شمالی به پیونگیانگ سفر کند. و سرمنشی پیمان ناتو میگوید که نیروهای اوکراینی توانستند از خطوط دفاعی روسیه عبور کنند و در حملات ضد حمله خود علیه نیروهای روسی پیشرفت دامه کنند. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم دارای صحت و سلامتی کامل باشید. در این برنامه در مورد حقوق شهروندان از نظر قانون اساسی افغانستان به صورت فشرده صحبت میکنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، یکی از حقوقدانان افغان و عضو انجمن حقوقدانان افغان در اروپا میباشد. خب صمیم صاحب، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر به صورت فشرده و خلاص بگوین بر ما و شنوندا، قانون اساسی افغانستان بنابرای کدام نیازمندی های جامعه به وجود آمده و این قانون تا چه تطبیق شده؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. اگر قرار باشد که در یک تصور خوشبینانه بپذیریم که میهن ما یک مملکت قانونمند و دارای مشروعیت ملی و بین المللی که به اراده آزاد مردم به وجود آمده باشد، مسئول و پاسخگو در مقابل ملت و مردم باشد و همه حقوق جامعه و ملت را رعایت نماید و به طرف عدالت اجتماعی قدم بردارد، در این صورت چون این ایده و سخن می طلبد که سند ملی و قراردادی بین مردم و دولت موجود باشد که تضمین اجرایی نیز داشته باشد و این سند معتبر ملی را به جز قانون اساسی کارا که به اراده مردم و مطابق تجویز قانون به وجود آمده باشد تضمین نماید. ما خوشبختانه چون این قوانین اساسی در ادوار مختلف گذشته داشتیم که حتی در سطح منطقه بی نظیر بودند، البته صرف نظر از اینکه با سلامت تطبیق می گردید و یا خیر، ما این موضوع مسئله جداگانه است ولی با تأسف کامل کنون استمرار نفاذ این قوانین متوقف و سایر قوانین هم در عمل نافذ نیستند. همانطوری که گفتم، ما فقط با تصویر یک جغرافیه قانونمند در ارتباط با عنوان متذکره صحبت میکنیم.
خب میشه در مورد این موضوع هم اگر توضیح بدین که در قانون اساسی افغانستان در مورد حقوق شهروندان افغانستان چگونه آمده است میشه ببین؟
بله، زمانی که سخن از حقوق اساسی به وجود میایه، باید فراموش نکنیم که باشندگان مملکت وجایب نیز در مقابل حقوق خود دارند. به هر صورت به مطالبی که ذکر کردم باید در موضوع طور واضح روشنی انداخته شود. حق حیات، حق زندگی یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است. بایست به زندگی و حق حیات حرمت گذاشته شد. ما در یکی از قوانین اساسی گذاشته ذکر اول حقوق اساسی در یک مملکت این بود که می گفت هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایبی مساوی می باشند. آری، اگر تبعیض و تعصب در بین افراد به وجود بیاید، اصلا عدالت نقص میشه و عدالت اجتماعی فرار میکنه. اصلا عنوان تعیین شده در حقیقت جوهر عدالت بیان میکنه. در جایی که جوهر عدالت خدشه‌دار شود و یه طوری فیزیکی باشه و یا طوری معنوی باشه، عدالت در اون مملکت موجود نمیشه. اما طور در جای دیگری ذکر شده بود که زندگی موهبت الهی و حق طبیعی هر انسان است. هیچ شخص بدون موجب قانونی از این حق محروم نمی گردد. ببینین، زندگی موهبت الهی است. واقعا اگر این موهبت احترام نشه، حق حیات همین موهبت الهی است که اگر این موهبت رعایت نگردد، در حقیقت زندگی از بین میره. در صورت عدم وجود زندگی یا فقدان حیات بر یک مملکت، نابودی مملکت است.
صمیم صاحب، شما از حق آزادی شهروندان در قانون اساسی افغانستان یاد کردین. اگر لطف کرده بگوین که این آزادی تا چی حد حدودی در اجتماع باید باشه؟
در پهلوی حق حیات، حق آزادی، چرا انسان آزاد خلق میشه؟ آزادی حق طبیعی انسان است. این حق تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز نشه یا موجب سلب حقوق دیگران افراد دیگری جامعه نگردد. و حق اصلا توسط قانون تنظیم میشه و قانون حق تعیین میکنه و مطابق حق تعیین شده هر انسان حق داره از همین حقوق آزادی خود استفاده بکنه. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است. بلی، تا زمانی که انسان باید آزاد زندگی کنه و به کرامت انسان باید تجاوز نشه، به عزت انسان تجاوز نشه. دولت، هر دولتی که باشه، به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف است. دولت قانونمند مکلف است کرامت انسانی و آزادی انسان را تضمین بکنه و از او سیانت بکنه. آزادی انسان تا زمان مدار اعتبار است که به اجتماع و افراد دیگری ضرر نرسانه. ضرری که اصلا جنایت خلق کنه و یا ضرری که موجب حقوق اجتماع گردد که باید قابل جبران باشد. که مسئولیت دو قسمه، یکی مسئولیت حقوقی است و یکی هم مسئولیت جزایی. آزادی انسان امین است که در یک مملکت از آزادی خود استفاده بکنه، ولی آزادی دیگران را نیز احترام داشته باشه. تا زمانی که انسان با آزادی خود احترام داره و ای تا زمانی آزاد است، مطابق قانون که گفته میشه براءت ذمه حالت اصلی است. انسان آزاد خلق شده، آزاد زندگی میکنه تا زمانی که این آزادی از طرف دیگه سلب نشه.
در قانون اساسی افغانستان کدام عمل یک شخص عمل جرمی پنداشته میشه و چطور؟
حکمی یا تذکری دیگه از حقوق اساسی افراد جامعه یکی هم همین است که هیچ عمل جرم شمرده نمی شود مگر به حکم قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گردیده باشد. ببینید، اگر این اصل در نظر گرفته نشه، ما هر عملی که هر انسان اگر عملی می سازه او را بگیریم که تو مجرم هستی، اصلا عدالت باز هم فرار میکنه و عدالت نقص میشه. جرم وقت جرم پنداشته میشه که قانون او را جرم پنداشته باشه، قانون جرم شناخته باشه. وقتی که عملی را قانون جرم میشماره، اگر کسی او را مرتکب میشه همون مجرم است. این موضوع را اعلامیه جهانی حقوق بشر هم بسیار خوب تشریح کرده. ما هیچ شخصی را تعقیب کرده نمیتانیم به نام از اینکه تو مجرم هستی و یا توقف بسازیم که تو مجرم هستی. چی وقت میشه شخص تعقیب شوه، چی وقت میشه گرفتار شوه، چی وقت میشه که او به زندان انداخته شود. البته به زندان انداختن فقط به اساس حکم محکمه با صلاحیت است، ولی جرایم دیگری که شخص به اتهام از او گرفتار میشه باید او عمل قانون جرم شناخت باشه. و هیچ شخصی را ما نمیتانیم مجازات بکنیم اگر به حکم محکمه با صلاحیت زمان که کسی مجرم میشناسه در او صورت جواز داره که او مجرم.
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
همینی مرا فروختم که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش
اون که در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، که معارضی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خوب، زمانی که یک شخص مظنون یا متهم شمرده میشه و از طرف پلیس گرفتار میشه، ده جریان مظنون چی حقی داره؟ میشه در مورد چگونگی حق مظنون که گرفتار شده توضیح بدین؟
یکی دیگر از حقوق اساسی دفاع متهم است. دفاعی که کسی به او اتهام وارد میشه و گرفتار میشه و حق گرفتن وکیل مدافع داره و مو باید از خود دفاع کنه و ای از جمله حقوق اساسی متهم و کسی است که به پیشگاه محکمه یا به هر مرجعی که باشه حق اساسیش است که از خود دفاع نمونه. یا او چیزی را که به نام حق دعوا میکنه او را به حضور محکمه به اثبات برسانه، وکیل بگیره. و باریکی وجود داره، نفری که به اتهام گرفتار میشه یکی از جمله حقوقش همیست که اتهامی که به او منصوب شده برایش گفته شد و او هم در داخل میعادی که قانون تعیین میکنه در محکمه حاضر شود و مطابق میعاد تعیین شده. و باز هم تکرار میکنن که از خود حق داره وکیل بگیره و وکیل از دفاع بکنن. و قبول کنین کسی اصلا قدرت گرفتن و یا پرداخت حق و زحمه وکیل نداره. در این صورت دولت مکلف است برای از اون امی زمینه را مساعد بسازه و وکیل مدافع برش تعیین کنه. و وکیل مدافع هم کار و وظایفش مطابق قانون تعیین میشه. ما چند لحظه قبل به صحبت خود اشاره کردم که امی مسئولیت ها یا حقوق زمانی که تجاوز به حقوق افراد جامعه صورت میگیره یا افراد جامعه به حقوق دیگران تجاوز میکنه و این دو نوع مسئولیت ایجاد میکنه. یکی مسئولیت کیفریز یا مسئولیت جزایی است و یکی مسئولیت های حقوقی است. در مسئولیت های حقوقی همیشه جبران خساره مطرح میشه و در مسئولیت های کیفری جزا تعیین میشه. مسئولیت های کیفری که عموما حقوق جامعه سلب میشه و این حقوق هم بعد کیفری نوع دیگری که از او حقوق العباد به وجود میآید و او حق کسی است که به او شخصا ضرری عاید شده. قبول کنین در یک موضوع قتل یکی موضوع ضرر جامعه است که امنیت خراب می سازن و یا به امنیت ضرر می رسن و یکی حقوق العبد یا حقوق العباد یا حقوق مردم و شخص است که ضرر دیده و مقتول عزوز و میراثدار مقتول هست. در او صورت اونا حق دارند به پیشگاه محکمه مطابق کود جزای افغانستان حق اولیت به حقوق العباد داده میشه که آنها دعوای خود به محکمه ایراد بکنند. به هر صورت قبول کنیم و این موضوعات به جاییست که اصلا حاکمیت قانون وجود داشته باشه، قانون حاکم باشه و پیشگاه محکمه با آزادی کامل و آزادی قضایی حکم بکنه.
خب زمانی که یک مظنون یا متهم گرفتار میشه، محکمه چه مسئولیت های در قبال شخص مظنون داره؟
اینجا فرضاً قبول کنین یک متهم و یا به نام مجرم کسی که هست از او اقرار گرفته شد. زمانی که بعد از گرفتن اقرار این شخصی متهم به پیشگاه محکمه از اقرار خود انکار میکنه و اظهار میکنه که اصلا اقرارش و جبر و اکراه گرفته شده. در اون صورت چی باید بکنه؟ در این صورت محکمه صلاحیت داره که موضوع را بررسی میکنه، در صورتی که محکمه به اثبات برسانه و یا توسط وکیل مدافع خود متهم به اثبات برسه، اسناد قانع کننده ارائه کنه و محکمه بپذیره، در اون صورت اصلا اقرار نداره، اعتبار شناخته نمیشه. موضوع تعیین شده یعنی حقوق اساسی اتباع یک مملکت بسیار بزرگ و کلان است، بسیار وسعت داره. در قوانین اساسی سابق آمده بود براءت ذمه حالت اصلی است. متهم تا وقتی که به حکم قطعی محکمه با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیرد، بیگناه شناخته میشه. ولی به هر کلمه یا اتهام گفتن انسان مسئول شناخته نمیشه تا وقتی که محکمه مطابق حکم قوانین و صلاحیت و صلاحیتی که داره حکم قطعی صادر نکنه، مهم انسانی را که متهم است محکوم نسازه، در اون صورت اصلا او براءت ذمه داره یا براءت کامل داره، مگر بعد از حکم محکمه اگر مسئول شناخته میشه مسئول است. و قبول کنیم یک انسان مجرم شناخته شد و یا به اتهام جرم گرفتار گردید، این اتهام یا جرم عمل شخصی است و شخصی که مرتکب جرم شده مسئول امو شخصی است که مرتکب است و این ارتکاب جرم چون شخصی است به کسی دیگه سرایت نمی کنه. بناهن هر عملی جرمی یک عملی شخصی است. حفظ حقوق دیگران و حقوق اجتماع و حقوق افراد جامعه متکی بر امین اصل استوار است. اگر جرمی شخصی به شخصی دیگه سرایت بکنه، ما میتونیم هر کسی را به نام مجرم تلقی کنیم و هر کسی را مجرم بپنداریم. نه، مجرم کسی است که جرم مرتکب شده و جرم و یا ارتکاب جرم منصوب به مو شخص است و مو شخص مسئول و جوابدهی می باشد. ما مطالبی را که در ارتباط به شخصی بودن عمل جرمی ذکر کردم، این مطالب در قانون جزای افغانستان هم تصریح شده بود و اما طور ماده چندم سیادم نیست اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تصریح می کند.
قسمی که دیده شده هرگاه یک متهم بنابر اتهامی که بر وی زده شده است اقرار نمی کند و به خاطر گرفتن اقرار از متهم از شکنجه کار گرفته می شود. این موضوع از نظر قانون اساسی چگونه اومده؟
یکی دیگر از حقوق اساسی اتباع یک مملکت همین است که تعذیب انسان یا تعذیب هر انسانی که باشه ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق نفر گرفتار میشه، به اتهام، به سوی زن، به هر چیزی که هست. و دی عصر مای بسیار معمول است و دیده میشه زمانی که هر شخص باشه به اتهام و یا به سوی زن گرفتار میشه، تعذیب از اون ممنوع است. یعنی شکنجه، تعذیب و تهدید به هر شکلی که باشه این ممنوع است. یک شخص نمیتواند حتی با مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگرچه تحت تعقیب، گرفتاری یا توقیف و یا محکوم به جزا باشد، و تعذیب او اقدام کند یا امر دهد تعیین جزایی. جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد ممنوع است. اگر شخص گرفتار میشه با اتهام یا با منظوری گرفتن اقرار که به نزد خود از جنایی را سند میگن، سندی که به جبر گرفته شد و او اصلا مدار اعتبار نیست، و یا با بهانه ای که محکمه ای را محکوم به مجازات ساخته، تعذیب انسان جواز نداره و این قانونی نیست و اصلا خلاف کرامت انسانی است. تعیین جزای مخالف کرامت انسانی اصلا جواز نداره که عزت نابود بسازه و کرامت انسان از بین ببره به یک قسم جزا، اصلا جواز نداره، اصلا ممنوع است. قبول کنیم اقرار و یا شهادتی از نفر به جبر گرفته میشه و یام تعذیب است. نفر تحت شکنجه قرار میگیره که اقرار بکنه، نفر تحت شکنجه قرار میگیره که باید شهادت بده. کی وسیله اکراه باشه این ممنوع است و اصلا مداری اعتبار نیست. اقرار به جرم کردن چی هست؟ اقرار به جرم اعتراف متهم به رضایت کامل و در حالت صحت عقل در حضور محکمه است. اقراری نیست که به اکراه و به جبر سر نفر به قبلانی و یا از او اقرار بگیری. اقرار روز که به رضایت کامل و به صحت عقل به حضور محکمه به پیشگاه محکمه به رضایت خود چیز را اقرار میکنند و ای از نگاه قانون اصول محاکمات مدنی هم سند اول و معتبر شناخته میشه.
بسیار زیاد تشکر سمیم صاحب از این که وقتتان را برای ما دادین. سلامت باشین.
الله یار و مددگارتان باشه.
غریبی شهر رو مردم شده ای و گلهای خانه بی تبسم شده ای و ستاره های شهری ما گم شده ای و آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است